بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 40 سوره بقره آیات 246 تا 248. خب بحث ما جامعه سازی بود. در آیه 243 مطلبی رو فرمود و اون این بود که راه رها کردن وطن برای حفظ جان راه درستی نیست و کسانی که این کار رو انجام میدن و سرزمین خودشون رو برای دیگران رها میکنن، اینها نهایتاً گرفتار همون چیزی میشن که به خاطر او فرار کردن، یعنی مرگ. در آیه 244 خدای متعال به مسلمان ها دستور داد که برای حفظ جامعه اسلامی باید آماده بشید که مبارزه بکنید و در برابر حملاتی که دشمنان شما به کشور و مملکت شما خواهند کرد باید بتونید از کشور و سرزمین خودتون دفاع کنید. اگر چنین نکنید ذلیل خواهید شد و همینطور باید آماده بشید که انفاق بکنید. حالا اینجا یک ماجرایی رو خدای متعال نقل میکنه که به عنوان ماجرای تالوت و جالوت معروف هست و وضعیتی که جامعه بنی اسرائیل مدتها پس از ارتحال حضرت موسی سلام الله علیه پیدا کرده بودند و گرفتار تشتت و پراکندگی شده بودند و به همین نتیجه رسیدند تحت هدایت عقل و تفکر خودشون و نیز هدایت‌های انبیاء الهی که چاره‌ای ندارن جز اینکه یک رهبری الهی رو بپذیرند و اون رهبر الهی برای اینها یک فرماندهی منصوب بکنه و اینها بتونن تحت رهبری اون فرمانده و فرمان روا برن به جنگ اون طاغوتی که زندگی رو برای اینها سخت کرده. این ماجرا در دو صفحه بیان شده، یعنی صفحه 40 و 41 این ماجرا بیان شده. خب ما آیات رو در دو جلسه میخونیم و در جلسه دوم انشاءالله جمع‌بندی این ماجرا رو خواهیم داشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. خلاصه ماجرا تو همین یک آیه آمده، ولی پس از این که کلیت ماجرا در این آیه بیان شده، یعنی در آیه 246، باز مجدداً در آیات بعدی یه مقدار به شکل ریزتر ماجراها بیان شده. اون چه در این آیه آمده اینه که بنی اسرائیل آمدن سراغ پیامبر خودشون، البته این پیامبر بعد از حضرت موسی بوده، یعنی سالها بعد، نه اینکه بلافاصله بعد از حضرت موسی باشه، یعنی از انبیایی که بعد از حضرت موسی آمده بودند که در برخی از منابع گفته شده که جناب سموئیل بوده و نه یوشع، چون یوشع همراه خود حضرت موسی سلام الله علیه بود و پس از وفات حضرت موسی جانشین ایشون شد، چون حضرت هارون ظاهراً هنوز حضرت موسی در قید حیات بود که از دنیا رفت. این پیامبر گفته شده، حالا سموئیل بوده، حالا اسمش هم خیلی مهم نیست. اینها آمدن و طرح بحث کردن با پیامبر خودشون و پیشنهادشون این بود که ما فکر میکنیم راه چاره همینه که شما یک فرمان روایی، یک فرماندهی برای ما تعیین کنید تا ما در رکاب او آماده رزم بشیم و با دشمنمون جالوت بجنگیم. این پیامبر اولین نکته‌ای رو که به اینها گفت با توجه به تجارب قبلی که از بنی اسرائیل میدونست بهشون گفت که مطمئنید که اگر چنین فرماندهی از جانب خدا برای شما نصب بشه از او اطاعت خواهید کرد و به جنگ دشمن خواهید رفت. اینها گفتن چرا که نه، چون ما توسط این دشمن از شهر و دیار خودمون تبعید شدیم، از فرزندان و خانواده خودمون دور شدیم، هیچ دلیلی وجود نداره که ما بخواهیم که نجنگیم. یعنی محکم وایستادن که بله، حتما ما تحت فرماندهی این فرمانده با دشمن خواهیم جنگید. اما خلاصه ماجرا که در این آیه آمده و بعد عرض کردم تفصیلش میاد اینه که خب برای اینها فرماندهی منصوب شد، اما اکثریت اینها اعراض کردند از اینکه در ذیل فرماندهی اون فرمانده با جالوت بجنگند. البته این فرماندهی که براشون منصوب شد اسمش تالوت بود. خب حالا این آیه رو میخونیم، بعد آیات بعدی رو هم دوتاش رو انشالله در این جلسه خواهیم خوند. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. آیا نگاه نمی کنی، آیا مورد توجه قرار نمی دهی این ماجرایی رو که گروهی از اشراف، بزرگان و سران بنی اسرائیل، یعنی گروهی از اشراف بنی اسرائیل پس از موسی اومدن پیش پیامبر خودشون، اذ قالوا لنبی لهم، و آنگاه که گفتند برای پیامبری که لهم برای اونها بود، یعنی لهم لام لام نفع دیگه، یعنی اون پیامبری که برای اینها آمده بود که اینها رو هدایت بکنه که اینها به سعادت برسند. خب چی گفتن به پیامبری که واسه شون بود، برای خودشون بود، برای هدایت اینها آمده بود، یعنی مخصوص اینها بود؟ گفتن که ابعث لنا ملکن، مبعوث کن برای ما یک فرمان روایی، نقاتل فی سبیل الله، تا ما تحت فرماندهی این فرمان روا و این حاکم در راه خدا مبارزه بکنیم، بجنگیم. خب مستحضر دیگه، دولت وظیفه ذاتیش تأمین امنیته، جنگ و صلح جزء وظایف ذاتی دولت ها هست. اگر کسانی یک جامعه ای داشته باشند ولی دولتی نداشته باشند، خب نمیتونن با دشمنان خودشون مبارزه بکنن و در نتیجه نمیتونن امنیت رو برای خودشون تأمین بکنن. بنابراین قدم اول در جهت تأمین امنیت تشکیل دولته. لذا اینها به پیامبر خودشون گفتن که ما باید یک دولتی داشته باشیم، برای دولت هم باید یک رئیس دولت داشته باشیم. خب یک کسی رو برای ما شما مشخص بفرمایید که توان جنگ داشته باشه، چون بحث تأمین امنیت براشون مهم بود و احتمالاً حالا اون پیامبر مثلا سن و سالی ازش گذشته بوده، نمیتونسته خودش اینها رو فرماندهی بکنه. گفتن که شما یه همچین کاری برای ما انجام بده. منتها قال، این پیامبر به اینها گفت هل حسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، آیا امکان این نیست که اگه جهاد برای شما واجب بشه و مقرر بشه که به جنگ برید، الا تقاتلوا، این که نجنگید، آیا این امکانش نیست که من به خدا بگم برای شما یه فرماندهی مبعوث بکنه و منصوب بکنه، بعد که او منصوب شد حالا شما از زیر بار جنگ شانه خالی کنید؟ یه امکان همچین کاری نیست؟ مبادا تخلف کنید. یعنی اتمام حجت کرد با اینها. ببینید یه وقتی کسی میاد پیش شما میگه مثلا از فلانی که شما رو میشناسه و شما رو قبول داره، شما از ایشون مثلا خواهش بکن که بیاد برای ما یه سخنرانی بکنه در مثلا دانشگاه ما، در مدرسه ما، در محله ما، در مسجد ما، در شهر ما، اینجوری. بعد شما ازش میپرسید که خب اگه من به ایشون بگم و ایشون قبول کنه و بیاد به محله شما، اونجا شما اصلا کسی هست بیاد سخنرانی ایشون رو بشنوه؟ اصلا شما جمعیتی دارید؟ اصلا کسانی اونجا حاضرن بیان سخنرانی ایشون رو بشنون؟ بعد این به شما میگه که بله حتما، عاشق ایشونن افراد، علاقمندن. اینها هم گفتن که قالو، گفتن و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، اصلا چرا این چه گمانیه که شما به ما داری؟ چرا ما نباید به جنگیم در راه خدا؟ فقط اخرجنا من دیارنا، در حالی که اینها ما رو از سرزمین خودمون، از خانه های خودمون، از شهر و دیار خودمون ما رو تبعید کردند، اخراج کردند، و ابنائنا، اینها ما رو از فرزندانمون دور کردند. وقتی یک کسی تبعید میشه خب از زن و بچهش دور میشه. فلما کتب علیهم القتال، وقتی که مقرر شد، تثبیت شد بر اینها جنگیدن، تولوا الا قلیلا منهم، تولوا یعنی اعراض کردند، روی برگرداندند، الا قلیلا منهم، مگر یه تعداد اندکی از اینها، یعنی اکثریت سر این پیمانی که با پیامبرشون بسته بودند نماندند. خب ببینید خدای متعال این ماجرا رو برای چی داره میگه؟ چون به مسلمان ها گفت که و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم، حالا این ماجرا رو داره میگه که مواظب باشید شما اینطوری نشید ها، آمدید با رسول الله صلی الله علیه و آله بیعت کردید، گفتید ما تا آخر وای میستیم، چنینیم، چنانیم، بعد ممکنه که جا بزنید. وقتی که حمله دشمن به مدینه رو ببینید، جمعیت دشمن رو ببینید، ممکنه که عقب نشینی بکنید. حالا خواهیم دید که این اتفاقات برای عده‌ای از مسلمان‌ها که قرآن کریم از اونها به عنوان منافق یاد می‌کنه اتفاق می‌افته. یعنی مثلا در جنگ احد عبدالله ابن ابی با حدود 300 نفر از نیروهای خودش از وسط راه برمیگرده و از جنگیدن منصرف میشه. ببینید پس این نفاق در انبیاء، در میان امتهای انبیاء قبلی هم بوده. اینجا میفرماید فلما کتب علیهم القتال، وقتی که بر اینها جنگیدن واجب شد، دفاع واجب شد، تولوا، اعراض کردند، الا قلیلا منهم، جز اندکی از آنها. والله علیم بالظالمین، اینهایی که اعراض کردند ستمکارند و خدا به احوال ستمکاران دانا هست. اینا ثبت و ضبط شد، معلومه کی ظالم بود کی عادل بود. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا يكون له الملك علينا و نحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. خب از اینجا به بعد یه کمی این رو باز میکنه، چطور شد که اکثریت اینها ریزش کردند و رفوزه شدند و مقاومت نکردند، به تعهدی که به پیامبر خودشون داده بودند وفا نکردند. این رو شروع میکنه توضیح دادن. قال لهم نبیهم، پیامبر اینها بهشون گفت که خب شما میخواستید که یک فرمان روایی برای شما نصب بشه، برانگیخته بشه، مبعوث بشه، این کار انجام شد، از سوی خدا هم انجام شده، نه اینکه من خودم این کار رو انجام داده باشم. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، همانا خدا برانگیخته است برای شما طالوت را به عنوان فرمان روا. پس اینجا بحث مشروعیت به خدا منتسب میشه. خدا طالوت رو به عنوان فرمان روا برای شما نصب کرده و وظیفه من اینه که اینو به شما خبر بدم، یعنی من مطلب شما رو به خدا منتقل کردم و خدای متعال این کار رو انجام داد. خب یه عده همینجا ریزش کردن و اینها کسانی بودند که گرفتار استکبار بودند، گرفتار غرور بودند. اینا انتظار داشتن که این فرمان روا از میان خودشون انتخاب بشه، یکی از اینها باشه، و اصلا احتمالاً اینجور بوده دیگه، رفتن پیش پیغمبر خدا که یه فرمان روایی ما میخواییم، شما یه فرمان روایی برای ما مشخص بکن که ما به فرماندهی او بریم با جالوت بجنگیم. انتظار داشتن که اون پیامبر به یکی از اینها بگه که خب تو فرمانده، یا اینکه بهشون بگه که یه نفر از میان خودتون رو به عنوان فرمان روا انتخاب کنید. انتظار نداشتن که اون پیامبر بخواد از مسیر وحی الهی تعیین تکلیف بکنه مسئله رو. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. امروز هم ممکنه که این مسئله خیلی جاها اتفاق بیفته، یعنی یه جایی گروهی در یک شهر از نخبگان جمع بشن برای یک مسئله حقی که وجود داره، یا برای حل فلان مسئله یک کسی باید پیشگام بشه، بعد که یک مسئولی بر اساس صلاحیت ها گذاشته میشه بگن چرا ایشون، چون خودشون رأی نیاوردن یا انتخاب نشدن از سوی مردم، یا به اون پست به هر حال انتخاب نشدن، منصوب نشدن، شروع کنن کارشکنی کردن. اینها دقیقا همین مسیر رو در پیش گرفتن، لذا پرسیدن که قالو، گفتن انا یکون له الملک علینا، ایشون چطوری میتونه برای ما فرمان روایی داشته باشه، این فرمان روایی رو از کجا آورده، ایشون همچین شایستگی نداره، و نحن احق بالملک منه، ما سزاوارتریم برای امر فرمان روایی نسبت به این شخص. حالا چرا اینها خودشون رو شایسته تر می دیدند در امر فرمان روایی و ریاست دولت نسبت به طالوت؟ دلیلش اینه، ولم یوت ساعتا من المال، این جناب طالوت که به عنوان فرمان روای ما مشخص شده، این ثروت نداره، لم یوت سعتن من المال، داده نشده است به او یک وسعتی از اموال، یعنی سرمایه دار نیست، نه که فقیره، سرمایه دار نیست. ببینید اینها آدم های اقتصادی بودن، آدم های معتقد به سرمایه داری بودن، معتقد بودن که یه آدم سرمایه دار باید بشه رئیس جمهور، یه آدم سرمایه دار باید بشه رئیس دولت و فرمان روا. و چون تالوت از سرمایه داران جامعه نیست، این نمیتونه فرمان روا باشه. یعنی اینا مشروعیت رو برای ثروت قائل بودند. کسی میتونه مناسب سیاسی بالا رو در اختیار بگیره که از نظر اقتصادی جزء سرمایه داران جامعه باشه. خب پیامبرشون جواب میده به اینها که نه، همچین چیزی نیست. کسی برای فرمان روایی و ریاست شایسته تر است که خدا او را انتخاب کرده باشه، و خدا هم طرفدار شایسته سالاریه. خدا کسانی را انتخاب میکنه که اینها واجد شرایط باشن. برای فرمان روایی دو تا شرط خیلی کلیدی وجود داره، یکی تخصص و دانش لازم، و دوم قدرت و توانایی. ملاحظه بفرمایید، قال پیامبرشون گفت ان الله اصطفاه علیکم، همانا خدا برگزیده است او را بر شما. اینا گفتن که از کجا این لیاقت را آورده که بشه فرمان روای ما؟ حالا این پیامبرشون جواب داد که چون خدا برگزیدش، اینکه خدا او رو انتخاب کرده، پس معلوم شد دیگه، خدا او رو بر شما برگزیده. حالا چرا؟ چون شرایط رو داره. و زاده او بسطتن فی العلم و الجسم، فزونی بخشیده است او را به فراخی در علم و توانمندی در جسم و بدن. شما فکر میکنید کسی که پولدارتره باید فرمان روا بشه؟ نه، کسی باید فرمان روا بشه که یک دانش فرمان روایی رو داشته باشه، یعنی تخصص علمی، دانایی و مسائلی که از نظر علمی برای این پست لازمه باید بلد باشه. تخصص، دو توانمندی، این باید قدرت بر نبرد و قتال رو داشته باشه، توانمندی جسمی باید داشته باشه. و الله یعطی ملکه و من یشا، البته خدا فرمان رواییش را به هر کسی که مشیتش اقتضا بکنه میده، چون اصل فرمان روایی عالم دست خداست. بنابراین وقتی که در زمین کسی فرمان روا میشه، این از شؤون خدای متعال رو بر عهده گرفته. خب خدای متعال مشیتش چون حکیم است، بر اساس حکمت تعلق میگیره. خدا کسی رو منصب فرمان روایی میده و مشروعیتش رو امضا میکنه که اهل تخصص و توانمندی باشه، در غیر این صورت نه. والله واسع علیم، خدا هم توسعه دهنده هست، میتونه علم کسی رو زیاد کنه، ثروتش رو زیاد بکنه، و هم علیم، داناست، میدونه که هر منصبی چه شرایطی لازم داره، چه توانمندی هایی لازم داره، و میدونه که از انسان ها چه کسی این توانمندی ها رو بیش از دیگران داره. اما خب آیه بعدی نشون میده که اینها قانع نشدن و از پیامبرشون خواستن که اگه تو راست میگی باید معجزه بیاری برای ما. تو مدعی هستی که خدا تالوت رو برای فرمان روایی ما انتخاب کرده، پس باید معجزه بیاری. اگه معجزه آوردی ما قبول میکنیم. که حالا از آیات ما متوجه میشیم که علی رغم این که معجزه هم میاد، ولی باز هم ادعی که بالا هم گفت دیگه، تولوا الا قلیلا منهم، باز هم ادعی کثیری رهبری تالوت رو نمیپذیرند. و قال لهم نبیهم، ان آیت ملکهی ان یعتیکم تابوتو فیه سکینتم من ربکم و بقیتم من ما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه ان فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین. معجزه میخواهید؟ بله. معجزه‌اش اینه که اون تابوت معهود که برای شما خیلی مهم بود و در جنگ‌هایی که با امالقه داشتید از دست دادید، اون تابوت رو به اضافه آثاری که از حضرت موسی و حضرت هارون در اون تابوت بوده، این رو ملائکه الهی برای شما میارن. خب این تابوت چی بوده؟ گفته شده که این همون صندوقچه‌ایه که مادر حضرت موسی از ترس فرعون موسی رو در درون این صندوقچه گذاشت و در آب رها کرد. این تابوت منظور اینه. تابوت در عربی میشه همون صندوقچه فارسی به اصطلاح. و بعد هم این در اختیار بنی اسرائیل بود و اینها مثلا عصای حضرت موسی و بعضی از لباس‌های حضرت موسی و حضرت هارون رو توی این صندوقچه داشتن و به عنوان تبرک این رو نگه می‌داشتن و این رو علامت پیروزی خودشون می‌دونستن و در جنگ‌ها پس از حضرت موسی این رو با خودشون می‌بردن. خب در جنگ‌هایی که اینها داشتن با امالقه این رو از دست داده بودن. حالا علامت حقانیت تالوت توسط سموئیل به این شکل اعلام میشه که اون تابوتی که گم کرده بودید این رو ملائکه براتون بر میگردونن به اضافه اون چه که در درون این تابوت بوده. خب خیلی معجزه بزرگیه، خیلی خبر مهمیه. و قال لهم نبیهم، گفت به اینها پیامبرشون، ان آیت ملکهی، نشانه فرمان روایی تالوت این است که ان یعتیکم تابوت، این که تابوت میاد پیش شما، صندوقچه ای که یادگار موسی بود و وسایل موسی درش در او قرار داشت و همطور هارون، این میاد پیشتون. خب فیه سکینتون، همون صندوقچه‌ای که در او آرامشی هست، من رب بکن، برای شما از ناحیه پروردگارتون. چون عرض کردیم اینها اون صندوقچه رو در جنگ ها با خودشون می بردن به عنوان اینکه باعث پیروزی اینها میشه. میگه همون اون صندوقچه براتون خواهد آمد. خیلی معجزه بزرگیه. و بقیتم مما ترک آل و موسی و آل و هارون، همون صندوقچه‌ای که باقی مانده آثار بر جای مانده از خاندان حضرت موسی و خاندان هارون درش هست. بقیتون یعنی باقی مانده، یعنی عصای موسی، نمیدونم لباس هارون، اینها، من ما ترکه، از اونچه که بر جای نهادند آن را خاندان موسی و خاندان هارون. نه یعنی هرچی از این خاندان ها بوده، نه، یعنی عصای حضرت موسی که پیش خانواده حضرت موسی بود این توی اون صندوقچه بود و همینطور بعضی از لوازم جناب هارون که نزد خانواده هارون و نوه‌ها و نبیره های اینها بود در اون صندوقچه قرار داده شده بود. خب چطوری این صندوقچه میاد؟ تحمله الملائکه، به این شکل که ملائکه این رو برمیدارن میارن براتون. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، در این مسئله یعنی این صندوقچه که براتون میاد یک معجزه ای هست، یک نشانه ای هست از جانب خدای متعال، ان کنتم مؤمنین، البته اگر شما مؤمن هستید، اگر معجزه رو قبول داشته باشید، خدا رو قبول داشته باشید، یه همچین اتفاقی بیفته دیگه باید شک و شبهه شما برطرف بشه و همه بشید مطیع جناب طالوت و اوامر طالوت رو بپذیرید. خب در ضمن این آیه نشون میده که چون که برخی از مفسران هم فرمودن آثار باستانی توحیدی حفاظت ازشون خوبه و نگهداریشون خوبه، اینها باعث تقویت آرامش در جامعه میشه، نگر علائمی و آثاری مخصوصا از انبیاء الهی مونده باشه، از رهبران الهی مونده باشه که مردم اینها رو ببینن، باهاشون مانوس باشن، خود اینها باعث سکینه و آرامش و امنیت جامعه میشه. بنابراین اگر یه آیه‌ای در باب آثار باستانی بخواید مورد توجه قرار بدید همینه. البته آیات زیادی هست که به آثار باستانی توجه داره، ولی این آیه تحت عنوان بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون خیلی صراحت داره در این بحث. خدایا به همه ما توفیق بده نشانه های تو رو در هستی ببینیم و روز به روز ایمانمون تقویت بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.